بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. در این جلسه میخوایم درباره عالم برزخ بحث بکنیم که تتمه اون بحث اصلی ماست. درباره عالم برزخ و بحث فراوانه، ولی ما سعی میکنیم مباحث اصلی این عالم رو به صورت گزارشی و اجمالی انشالله در این جلسه به پایان برسونیم. همونطوری که قبلا هم اعلام شد، ما درباره چند محور بحث میکنیم. یکی ماهیت عالم برزخ است و یکی نسبت عالم برزخ است با عالم دنیا و همچنین نسبتش با عالم آخرت. بحث سوم چگونگی حضور انسان در عالم برزخ است. بحث چهارم ویژگی های حیات برزخی است و بحث پنجم که یک بحث فرعی هستش، مسئله ماهیت احضار ارواح هست که بعضی ها مدعی هستن که ارواح رو احضار میکنن. این بحث رو ما در اینجا به این دلیل آوردیم که اگر مسئله احضار ارواح اونطوری که مدعیانش مدعی هستن اتفاق بیفته، معناش این استش که ارواحی که از دنیا رفتن، انسانهایی که مردن، عالم دنیا رو رها کردن و عالم برزخ وارد شدن، می شود اونها رو به عالم دنیا برگردوند و احضارشون کرد و با اونها سخن گفت و خبرگیری کرد. چون مسئله احضار ارواح اونطوری که مدعیان می گویند در واقع برمی گرده به این که خارج بشن ارواح از عالم برزخ وارد عالم دنیا بشن، از این جهت ما این رو تتمه عالم برزخ قرار دادیم. یک نکته ای رو به عنوان مقدمه عرض بکنم و اون این استش که درباره عالم برزخ، بنای قرآن کریم بر اجمالگویی است، بر مجملگویی است. یعنی خداوند متعال در قرآن کریم خیلی درباره عالم برزخ ورود پیدا نکرده. ما درباره عالم قیامت شاید قریب به 2000 آیه بلکه بیشتر داشته باشیم، یعنی یک سوم آیات قرآن کریم درباره مرگ و برزخ هست. از این یک سوم آیات که درباره مرگ و برزخه، حدوداً شاید 10 آیه درباره عالم برزخ باشد، همین تعداد یا کمتر آیه درباره مرگ باشه. یعنی اصلا قابل مقایسه نیست. اون تفصیلات، اون نکات تفصیلی و توضیحی و جامعی که قرآن درباره معاد داره، عالم رستاخیز داره، پدیده های عالم رستاخیز داره، اصلا درباره عالم برزخ گفته نشده. همچنین اون تفصیلی که قرآن کریم درباره خلقت عالم طبیعت داره، کهکشان‌ها، سیارات، زمین، کوه‌ها، دریاها، گیاهان، انسان و مسائلی که مربوط به عالم طبیعت است، اون مقداری که درباره عالم طبیعت سخن گفته، اصلا درباره عالم برزخ سخن نگفته. پس بر این استش که به صورت کلی یک نمایی از عالم برزخ به بشریت عرضه کرده باشه. در روایات هم همینطوره. در روایات هم خیلی ما درباره تفصیلات عالم برزخ چیزی نداریم. اما اولین بحث ما ماهیت عالم برزخ رو با تحلیل آیه 99 و آیه 100 سوره مؤمنون پی میگیریم. حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترک کلا انها کلمتون هو قائلها. می فرماید موقع که هر یک از این انسانهای کافر و مکذب که از دنیا می رود، موقعی که قبض روح می شود به خداوند متعال عرض می کند که منو از عالم برزخ برگردون به عالم دنیا تا من عمل صالح انجام بدم و جبران بکنم خطاها و لغزشها و انحرافاتم رو در دنیا. خطاب می رسد که این ادعای گزافیست، بی خودیست، یه حرفیست که می گویید، یعنی واقعیت نداره. یعنی اگر ما شما رو دوباره برگردونیم به عالم دنیا دوباره اصلاح نمیشید، متنبه نمیشید. الان که متنبه شدید چون میبینید که دستتون از دنیا کوتاه شده، اون تعلقات دنیویتون قطع شده، دارید عالم برزخ و عذاب عالم برزخ رو میبینید. همین که از این عذاب رها بشید، دوباره در قالب و بدن دنیایی قرار بگیرید، دوباره همون راه گذشته رو طی میکنید. تا اینجا خیلی ارتباط به بحث ما نداره. در ادامه میفرماید و من ورائهم برزخون الى یوم یبعثون. اینهایی که میمیرند در پیش روی آنها برزخ وجود دارد تا روزی که مبعوث شوند، یعنی تا روز قیامت. از قرآن کریم در این آیه میفرماید بین مرگ، بعد از پدیده مرگ تا پدیده بعث که روز قیامت است، یک پدیده وجود دارد که قرآن از او تعبیر کرده به برزخ و ما میگوییم عالم برزخ. خب برزخ در لغت به معنای حائل است، یک صحرایی که بین دو تا صحرای دیگر فاصله انداخته باشه، عرب به اون صحرای وسط میگه برزخ. بعدن این واژه در معناش توسعه داده شده به هر چیزی که حائل و حجاب بین دو چیز دیگر باشد، عرب میگوید برزخ. حالا میتونه حائل بین دو مکان باشه، یا حائل بین دو زمان باشه، یا حائل بین دو شی باشد. پس حائل میان دو چیز رو میگویند برزخ. بر اساس این معنای لغوی آیه سوره مؤمنون به ما میگوید که بین عالم دنیا و عالم آخرت یک چیزی وجود دارد، یک موطنی وجود دارد، یک عالمی وجود دارد که قرآن از او تعبیر کرده به عالم برزخ. پس عالم برزخ یعنی عالم میانه، نه عالم دنیاست نه عالم آخرت است، برزخ است. یعنی نه مثل عالم دنیاست نه مثل عالم آخرت است. به بیان دیگر نه همه ویژگی های عالم دنیا رو داره، نه همه ویژگی های عالم آخرت رو داره. بخشی از ویژگی هاش ویژگی های دنیوی است، بخشی از ویژگی هاش هم ویژگی های اخروی هستش. یعنی عالم برزخ یک معجونی است، یک مخلوطی است از ویژگی های عالم طبیعت و ویژگی های عالم آخرت. بخشی را عرض میکنم، چون برزخ معناش همینه دیگه، همین که حائل شده. هر چیز حائلی یه تماسی، ارتباطی، وجهی به یک طرف داره، یه وجه و تماس هم به وجه دیگری داره، با طرف و شیء دوم داره. پس از هر کدوم یه ویژگی هایی دارد عالم برزخ و یک ویژگی هایی رو هم ندارد. برای اینکه ما دقیق تر بفهمیم ویژگی های عالم برزخ چیه و ماهیتش چیه، باید یک مرور اجمالی و سطحی بکنیم بر آیاتی که عالم طبیعت رو و همچنین عالم آخرت رو معرفی کرده. قرآن در معرفی عالم دنیا و عالم طبیعت چند ویژگی گفته. یک، دنیا عالم سعی و کوشش است، عالم عمل، کار و کوشش و تلاش است. دو، عالم دنیا محکوم به قانون علت مادی است. این علل و اسباب مادی بر جهان طبیعت حکمرانی می کنند. هر علت مادی یک معلول مادی دارد. سه، تحول پذیری و تغییر پذیری تدریجی از ویژگی های عالم طبیعت است. چهار، زندگی اجتماعی. پنجم، این که عالم طبیعت عالمی است آمیخته با جهل، یعنی ما نمیتوانیم به علم برسیم، به علم جامع برسیم، و هر چیزی که علم پیدا کنیم یک علم ناقصی داریم، یک علم وجهی داریم، هر شیئی رو از یک جهت میشناسیم. یکی از شاگردان ابن سینا به ابن سینا گفت حقیقت سنگ رو برای من تعریف کن، بیان کن، حقیقت آب رو برای من بیان بکن. فرمود که نمیشه. ما حتی به یک مسئله، یک شیء ساده ای مثل سنگ و آب نمیتونیم به حقیقتش پی ببریم، یک علم جامع پیدا بکنیم، بلکه میتونیم برخی از ویژگی های مثلا سنگ رو یا آب رو اینها رو بشناسیم. و ویژگی بعدی پنهان کننده حقایق است. عالم طبیعت در واقع عالم حجاب است. ما در مکانی که نشستیم فقط از مکان خودمون خبر داریم، از مکانی که 500 متر اونورترش خبری نداریم. زمانی که درش هستیم و خبر داریم، از آینده خبر نداریم. آینده از ما پنهان است، گذشته از ما پنهان است. ویژگی دیگر زوالپذیریه، ویژگی دیگر ناقص بودن است و در واقع کم بودن است، قلیل بودن است. و ما متاع الحیات دنیا الا قلیل. ویژگی دیگر لهو و لعب است. عالم دنیا عالم لهو است، یعنی عالمی است که انسان را از امور مهم و اهداف مهم باز می‌دارد. عالمی است که درش غفلت و فریبندگی هست. در عالم دنیا غفلت انسان رو میگیره، انسان فریفته میشود، فریب میخورد، گول میخورد به اصطلاح. این از ویژگی های عالم طبیعت است. اما عالم آخرت، قرآن میگوید عالم آخرت عالمی است کامل، هیچ نقصی در حیات اخروی نیست. عالمی است حقیقی، همه حقیقت در اونجا هست، ثابت است، تحول پذیر و تغییر پذیر نیست، یعنی مرگ در اونجا راه ندارد، ابدی است، زوال پذیری در اونجا نیست. موطن ظهور حقایق است، همه حقایق در اونجا در واقع وجود دارد و قابل رؤیت است و قابل مشاهده است. یعنی جون نیستش که در عالم آخرت چیزی از انسانها پنهان باشد. در عالم آخرت همه حقایق هستی، همه حقایق عالم طبیعت، گذشته و حال و آینده عالم طبیعت در قیامت برای انسان‌ها مشهود است. در عالم آخرت علل و اسباب مادی حکمرانی ندارند. هیچ علت مادی وجود ندارد. تدریج وجود نداره، زمان وجود نداره. عالم آخرت عالم ملاقات با خداست. موطن شهود قلبی اسماء و صفات الهی است. زندگی در عالم آخرت اجتماعی نیست، انفرادی است. عالم آخرت موطن حسابرسی و مجازات است. خب ویژگی های عالم طبیعت گفته شد، ویژگی های عالم دنیا گفته شد. این عالم برزخ برخی از ویژگی عالم طبیعت رو نداره، برخشو داره، همچنین نسبت به عالم آخرت. عالم برزخ عالم کوشش نیست، عالم عمل نیست. ما در عالم برزخ عمل نداریم، عمل صالح یا عمل غیر صالح نداریم، عبادت نداریم، هیچ کوششی نیست، هیچ تلاشی نیست، هیچ فعالیتی نیست، نه عبادت و نه غیر عبادت، نه گناه و نه طاعت. بنابراین افعال انتخابی و اختیاری هم در عالم برزخ نیست. در عالم برزخ ما هرچه را که اراده می کنیم و صلاح می بینیم نمی بینیم، هر آنچه را که باید ببینیم میبینیم. همش بایدیست، همش استرار است. هر جا که دلمان بخواهد نمیرویم در عالم برزخ، هر جا که باید برویم در عالم برزخ میرویم. یعنی افعال ما در اونجا بر اساس انتخاب و تفکر و مصلحت اندیش و اینها نیست، نوعی اجبار است، نوعی اضطرار است. چون در اونجا انتخاب نیست، فعل ارادی نیست، عمل نیست، پس تکلیف هم نیست. چون تکلیف در جایی است که انتخاب است، اراده است، اراده دنیوی. در جایی که اراده و انتخاب دنیوی نیست، پس تکلیف نیست، پس عمل صالح نیست. و لذا وسوسه شیطان هم نیست. در عالم برزخ وسوسه شیطان نیست، اذیت و آزار شیطان هست. بر اساس برخی از روایات برخی از شیاطین در عالم برزخ برخی از ارواح رو اذیت میکنن، آزار میرسانن، موجب رنجشون رو فراهم میکنن از ارواح مجرمان و کافران. اما نمیتوانن در عالم برزخ کسی رو گمراه بکنن، وادار به عمل گناه بکنن. چرا؟ چون گفتیم گناه و طاعت اونجا معنا نداره، وجود نداره. در عالم برزخ تغییر و تحول انفعالی و تدریجی نیست که یک سری علل و اسباب در یک فرایند زمانی در یک شرایطی دست به دست هم بدن یک تغییر تدریجی ایجاد بکنن. اینجور تغییرها و تکاملها و انفعالها و تحولات در عالم برزخ وجود ندارد. عالم برزخ متأثر از تحولات جهان طبیعت نیست. یعنی اگر عالم طبیعت کن فیکونم بشه تغییری در جهان برزخ ایجاد نمی شود و در یعنی اون فعل و انفعالاتی که میان کهکشانها و سیارات و زمین و خورشید و اینها هست اینا هیچ گونه اثری در عالم برزخ و پدیده های برزخ و ارواحی که در برزخ هستن ندارن. در عالم برزخ لهو و لعب نیست، غفلت نیست، غرور نیست، فریفته شدن نیست، هیچ کدوم از اینها وجود ندارن. در عالم برزخ مرگ وجود نداره، بیماری وجود نداره، رشد و زوال جسمانی وجود نداره. اگر در عالم برزخ تغییرات آنیه، یعنی شما در یک آن یه جایی، در آن دیگر جایی دیگر، در یک آن یه حال داری، در یه آن دیگر حال دیگری داری. برخی از ارواح در یه آن حالشون خوشه به خاطر اون اعمال صالحی که انجام دادن، در آن بعد حالشون بده، حالشون ناخوشه. این که برخی از اوقات برخی از ارواحی که از دنیا رفتن در خواب میبینن که مثلا وضعشون خوبه، شادمانند و غیره، یک سال بعد مثلا چند وقت بعد میبینن وضعشون تغییر کرده، ناراحتن، به خاطر اینکه در عالم برزخ تغییرات هست ولی نه آنی نه تدریجی، بلکه آنن هست. حالا اون یک توضیح و فلسفه خودش رو داره. در عالم برزخ عمل نیست ولی پاداش هست، کیفر هست، اما نه کیفر و پاداش جامع و نه کیفر و پاداش کامل و عمیق. یک سطحی از پاداش هست، جزا هست، چه برای خوبان چه برای بدان، که اینو بعدن بیشتر بحث میکنیم. در عالم برزخ پرسش و حسابرسی خیلی محدود و جزئی و سطحی است، نه جامع و کامل و فراگیر. در عالم برزخ اجتماع هست، همدیگر رو میبینن ارواح، اما تعامل نیست، تعاون نیست، مشارکت نیست، یاری رسانی به یک دیگر نیست. همه تو حال خودشونن، همه سر سفره اعمال خودشون نشستن. هیچ کسی در عالم برزخ به دیگری نمیتواند نفع برساند نه ضرر برساند، نمیتواند غمی بر کسی بیفزاید، نمیتواند شادمانی بیفزاید و ایجاد کند. عالم برزخ آشکار میشود، حقایق آشکار میشه نسبت به عالم دنیا، اما نه به صورت کامل. مرتبه از حقایق و در عالم برزخ موجودات میبینن، مرتبه از حقایقی که در دنیا براشون مجهول بوده، پنهان بوده، اما باز همه حقایق در عالم برزخ کشف نمیشود. این اختصاص به عالم قیامت دارد. در عالم برزخ نهان انسان ها تبل از سرائر هست، اما باز نه به نحوه کامل و جامع. کامل و جامعش در روز قیامت هستش. مطلب بعدی این استش که بر اساس آیات قرآن کریم عالم برزخ با توفی روح و مرگ یکیه، دو چهره یک حقیقت است. یعنی اینجور نیستش که ما اول قبض روح میشیم بعد در مرحله بعد بعد از یک زمانی وارد عالم برزخ میشویم. مثلا ساعت 10 صبح دنیوی قبض روح میشه، مثلا 8 شب وارد عالم برزخ میشه، یا فردا وارد عالم برزخ میشه. نه، اینطور نیست. بین مرگ، این قبض روح، و ورود در عالم برزخ هیچ فاصله زمانی نیست، هیچ فاصله مکانی هم وجود نداره. این اینجور نیستش موقع که قبض روح شد این روح یک فرایند مکانی رو طی کنه، یک مسافتی رو طی بکنه بعد وارد عالم برزخ بشه، یا یک زمانی بر روح بگذره تا وارد عالم برزخ بشه. بین قبض روح و مردن و ورود در عالم برزخ نه تأخیر زمانی، تأخر زمانی است و نه در واقع فاصله مکانی وجود داره. آیه 97 سوره نساء میفهمد ان الذين توفاهم الملائكه ظالمی انفسهم، اون کسانی ظالمانی رو که ملائکه قبض روح میکنن، موقع که دارن اونها رو قبض روح میکنن سوالشون رو شروع میکنن، توبیخ رو شروع میکنن، مذمت رو شروع میکنن، میگن قالو فیما کنتم، سوال میکنن شما چه دینی داشتید، دینت چی بوده، قرآن چی بوده، پیامبرت چی بوده، فیما کنتم یعنی چه دینی داشتی، چه باورهایی داشتی. سوالم سوال استفهامی نیست، پرسش نیست، به این معنا نیست که ملائکه بپرسن برای که بفهمن، جاهل نیستن به دین این مرده، اون کسی که داره میمیره میدونن دینش چیه، دارن توبیخش میکنن، میگن دین تو چی بوده، یعنی چرا تو چنین دینی داشتی، چرا دین باطل داشتی، دارن مذمتش میکنن. اونا بهونه میارن برای ملائکه، میگن ما گناهی نداریم، ما جاهل بودیم، ما مستضعف بودیم، قالو کننا مستضعفین فی الارض. ملائکه نمیپذیرن، میگن دروغ دارید میگید، شما مستضعف نبودید، الم تکن ارض الله واسعه فتهاجروا فیها، چرا هجرت نکردید، اگر تو اون سرزمین نمیتوانستید مؤمن باشید، مسلمان باقی بمانید، دینتون حفظ کنید، چرا هجرت نکردید. همین که هجرت نکردید معناش این استش که در واقع شما جور دارید، مستضعف نیستید. کاری به این ذیل آیه ندارم، فقط میخوام بگم که پرسش از میت همون زمان قبض روحش آغاز میشه، با توبیخ هم آغاز میشه، نه اینکه الان قبض روح بکنن فرد رو، چند ساعت بعد، یه روز بعد، یه شب بعد بیان تازه ازش پرسش بکنن. سوره انعام هم همینطوره، در سوره انعام میفهم ولو ترا از الظالمون فی غمرات الموت والملائکه و باستو ایدیهم اخرجو انفسکم الیوم تجزون عذاب الهون. خب این آیه میفهم که موقعی که ظالمان در غمرات مرگن، در سکرات موتن، دارن به سختی قبض روح میشن، ملائکه اونجا عذابشون میکنن، یعنی عذاب برزخی از زمان قبض روح شروع میشه، چون با قبض روح وارد عالم برزخ شدن و ملائکه اونها میگن که از الان به بعد باید عذاب بچشید. تجزون صیغه مضارع هم هست، یعنی از الان شروع میشود عذاب شما تا روز قیامت. درباره مؤمنان جور دیگری قرآن میگوید، میفرماید الذین تتوفاهم الملائکه طیبین یقولون السلام علیکم ادخلوا الجنه بما کنتم تعملون. موقع انسانهای پاک رو، انسانهای مؤمن رو، مؤمنان راستین رو ملائکه قبض رو میکنن، همون هنگام قبض رو میگن داخل در بهشت شو، یعنی بهشت تو از الان شروع شد، لذات برزخی تو از الان شروع شد، بدون تأخر زمانی یا تأخر مکانی. خب این آیاتی که خوندیم چند نکته رو به ما میگن. اولین نکته این استش که پرسش در عالم برزخ یعنی حسابرسی با توفی روح و قبض روح آغاز میشه و ادامه دارم هست، اینجور نیست که تو یک ساعتی پرسش انجام میشه دیگه تمام بشه تا روز قیامت. پرسش و در واقع کیفر و پاداش مستمرن ادامه داره تا روز قیامت. نکته دوم این استش که در همون آغاز قبض روح، در توفی روح، به انسان میگن که تو وضعت خوب است یا بد است، یا توبیخ و عذاب شروع میشه یا سلام و صلوات و خوش آمدگویی و وعده به بهشت و وارد در بهشت برزخی شدن است. نکته دیگر در این آیات این استش که ملاحظه میفرمایید این آیات اصلا سخنی از بدن برزخی ندارن، اصلا نمیگن چه جوریه، میگن روح رو توفی میکنیم این گونه میشود، روح رو توفی میکنیم عذاب شروع میشه یا لذت برزخی شروع میشه، دیگه اشاره ندارن آیا این روحی که قبض روح میشود وارد یک بدن میشود، با بدن وارد برزخ میشود و یا نه، اینا رو دیگه تو این آیات نداره. نشون میده که بدن برزخی مثل بدن دنیوی نیست، مثل بدن اخروی هم نیست، اگر مثل اونها بود قرآن بیان میکرد. نکته دیگر این استش که در هنگام توفی انسان ها ملائکه رو میبینن، این نشون میده که عالم برزخ با عالم دنیا فرق داره. چرا؟ چون آیات متعددی در قرآن داریم که میفهمد امکان ندارد انسانها غیر از انبیا، غیر از انبیا امکان ندارد که انسانها بتوانند با همین وجود دنیویشون و روح متعلق به بدن دنیوی ملائکه رو مشاهده کنند. قرآن میفرماید که اگر بخواهیم کاری کنیم که انسانی غیر انبیا ملکی رو در دنیا ببینه، مشاهده اون ملک همزمان است با قبض روح شدن، با مردن. یعنی نمیشود با قالب و بدن مادی و دنیوی انسان ملائکه رو مشاهده بکنه، ولی قرآن میفرماید که هنگام توفی ملائکه رو مشاهده میکنن و با ملائکه گفتگو میکنن. معلوم میشه که در اون توفی و در واقع عالم برزخ دیگه قالب و بدن مادی و دنیوی وجود نداره. اما ماهیت بهشت برزخی و جهنم برزخی، آیه 185 سوره آل عمران میفرماید انما توفون اجورکم یوم القیامه. توفون یعنی دریافت کامل، اجورکم یعنی پاداشاتون، یوم القیامه. قرآن میفرماید که پاداش کاملتان را روز قیامت دریافت میکنید. کل نفس ذائقة الموت، شما میمیرید، بعد از مرگم وارد عالم برزخ میشید. اما گمان نکنید که در عالم برزخ تمام اجرتون و پاداشتون رو میگیرید یا تمام کیفر و جزاتون رو میگیرید. نه، توفون اجورکم یوم القیامه، اون اجر کامل، پاداش کامل، حسابرسی کامل روز قیامت است. حسابرسی و کیفر کامل روز قیامت است. برزخ چیه؟ برزخ یه مرتبه ای از اون پاداشه، یک جزی از اون پاداشه. حالا این جزء و مرتبه چگونه است؟ سه تا تفسیر ارائه شده. زمخشری میگه مراد آیه این استش که مثلا اگر شما 100 تا پاداش خیر داشته باشید، خداوند 20 تاشو 10 تاشو تو برزخ میده، 80 تا 90 تاشو نگه میداره برای قیامت. یعنی تبعیض جز جز میکنه، بخش بخش میکنه، یه بخشی رو تو برزخ میده، یه بخشی رو در آخرت. درباره کافران هم همینطور. یکی دیگر از مفسران اهل سنت مثل آلوسی میگه نه، در قیامت انسان‌ها با بدن و روح پاداش و لذات بهشتی رو تجربه میکنن یا عذاب جهنم رو تجربه میکنن، اما در برزخ فقط با روح تجربه میکنن. فرقش در اینه، چون تجربه پاداش یا جزا با جسم و روح هر دو با هم کامل تر است و عمیق تره، لذا قرآن میفرماید که اجر کامل در روز قیامت است. در برزخ فقط با روح ما در واقع اون لذات بهشتی رو تجربه میکنیم یا کافران عذاب برزخی رو تجربه میکنن. چون تجربه با روح ناقصتر و ضعیفتر است، لذا قرآن این تعبیر رو به کار برده. مرحوم علامه طباطبایی به درستی این دیدگاه رو نپذیرفتن و دیدگاه سومی رو ارائه کردن. مرحوم علامه فرمود که تفاوت میان پاداش و جزای برزخ نسبت به آخرت تفاوت کمی نیست، تبعیض نیست، بخش بخشی نیست که زمخشری گفته یه بخششو اینجا بهتون میدیم یه بخششو دیگر، و اونجوری که آلوسی هم گفته نیست که در برزخ با روح باشد فقط، در قیامت با روح و جسم باشه. چرا؟ چون اصولا ادراک مال روحه، جسم یک واسطه است، جسم خودش ادراک نداره، پس جسم نقشی در کیفیت ادراک نداره، این روح هست که ادراک میکنه. مرحوم علامه میفرماید که این آیه و آیات دیگر میخوان به ما بگوین که آقا بهشت حقیقی در قیامت است، جهنم حقیقی هم در قیامت است، یک تابشی از بهشت قیامتی به مؤمن در برزخ میخورد، یک تابش و پرتوی از به اصطلاح جهنم اخروی به کافر در عالم برزخ می‌خورد. تفاوت میان برزخ و قیامت تفاوت پرتو است با صاحب پرتو، مثل این که خورشید الان خودش در مقام ذاتش یک حرارتی داره، یک نوری داره، یه پرتوی از نور و حرارت خورشید به زمین میتابد. پرتوه یعنی اختلاف در مرتبه است، اختلاف در کمیت و جزء و بخش و اینها نیست. در واقع قرآن میخواهد بگوید که شما موقعی که وارد بهشت برزخی میشوید یا جهنم برزخی میشوید، بخواهید به لحاظ کیفی لذات و عذاب رو بسنجید، اینجوری تصور بکنید که یک پرتوی از بهشت به شما رسیده، یه پرتوی از جهنم به کافران در برزخ رسیده. همچنان که نور خورشیدی رو که ما الان در دنیا تجربه می‌کنیم، در واقع یک پرتویی است از اون حقیقت نوری که در ذات خورشید است و همچنین حرارتش. این نکته در آیه 46 سوره غافر هم بیان شده. در سوره غافر می‌فرماید که النار یعرضون علیها غدوا و عشیا و یوم تقوم الساعه ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. می‌فرماید که در عالم برزخ این آل فرعون یعنی کافران، اونها که فرعونی زندگی کردن، یعرضون علیها، انسان‌ها عرضه می‌شوند بر آتش، نزدیک آتش می‌شوند. اما روز قیامت چی میشود؟ ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. در روز قیامت فرعونیان داخل در عذاب و آتش میشوند، اما در عالم برزخ نه، آتش بر اونا عرضه میشود، نزدیک میشوند به آتش. خیلی فرق میکند که انسان نزدیک بشه به آتش یا داخل در آتش بشه. موقع انسان نزدیک آتش میشه یه حرارتی بهش میخوره، اما موقعی که داخل در آتش میشه تمام حرارت آتش و تمام عذاب آتش رو ادراک میکنه. خب میبیند در عالم برزخ قدوان و عشیا صبح و شب فقط آتش عرضه میشود، یعنی یک مرتبه نازله از آتش رو اینا ادراک میکنن در برزخ و دیگر عذابهای جهنم رو. اما روز قیامت که میشه نه، تمام عذاب رو، حقیقت عذاب رو یک جا دریافت میکنن، داخل میشوند در به اصطلاح آتش جهنم. پس از نظر علامه طباطبایی بهشت برزخی به لحاظ ماهیت، به لحاظ حقیقت همون بهشت اخرویه، جهنم برزخی هم به لحاظ ماهیت و حقیقت همون جهنم اخرویه، اما به لحاظ کیفی با هم فرق میکنن، به لحاظ درجه با هم فرق میکنن. اونچه که در برزخ هست یک درجه نازله است، یک مرتبه نازله است از اونچه که در بهش یا جهنم اخروی وجود دارد. و قرآن در این سوره که آیه که عرض کردیم در واقع اینطوری تمثیل زده، میگه فرض بکنید شما نزدیک آتش میشید یا داخل در آتش میشید. چه فرقی با هم دارن؟ فرق برزخ با قیامت اینطوره، هم نسبت به جهنمش هم نسبت به بهشتش. یعنی یه وقتی هست شما نسیم و لذات و بوی خوش و اون مناظر زیبا رو شما از دور میبینید و لذت میبرید، یک مرتبه نازلش رو تجربه میکنید، یه وقت نه، داخل در بهشت میشوید به طور کامل و او رو تجربه میکنید. خب چرا این گونه است؟ به خاطر این که عالم برزخ اصولا ظرفیت تمام پاداش رو نداره، یعنی عالم برزخ یه عالم ناقصی است. ماهیت عالم برزخ، حقیقت عالم برزخ به گونه‌ای است که ظرفیت اون پاداش کامل خوبان رو نداره که خوبان درش دریافت بکنن. و جهنم در برزخ هم همینطوره، برزخ محدودیت ذاتی داره، به گونه‌ای نیست که جهنم اخروی رو بشه درش ایجاد کرد و پدید آورد. بنابراین عالم برزخ یه عالم محدودیه نسبت به قیامت که سنجیده می شود. نسبت به عالم دنیا خیلی عمیق‌تر است. در روایات داریم که اگر یک ذره از عذاب برزخی، از آتش برزخی رو به دریاهای روی زمین، اقیانوس‌های عالم طبیعت بندازیم، همه آبهاش خشک می شود. اگر یک قطره از اون آبی که به مجرمان در جهنم برزخی داده می شود، به همه انسان ها در دنیا خورانده شود، همه می میرن. بنابراین آتش برزخی چند ده برابر آتش دنیوی است، سوزانندگی و عذابش. اما همین نسبت به قیامت هیچه، نسبت به جهنم یک پرتوی است. بهشتش هم همینطوره، چون محدودیت داره. یعنی همه حقیقت مؤمن در برزخ نمیتونه تجسم پیدا کنه، چون برزخ ظرفیتش نداره. همه حقیقت کافر هم نمیتونه در واقع در برزخ تجسم پیدا کنه و فعلیت پیدا بکنه. بعد نیست اینجا یک ماجرایی رو عرض کنیم. شما هم شاید شنیده باشید که بعضی وقتا بعضی از بزرگان رو در خواب میبینن. مثلا مرحوم علامه مجلسی رو در عالم رؤیا دیدن. از اون پرسیدن خب چیکار کردی؟ کدوم یک از کارات و اعمال صالحت شما به دردت خورد و نتیجه داد برات و دستتو گرفت و تو رو وارد بهشت برزخی کرد؟ گفت مثلا فلان کارم، یا گریه بر سیدالشهدا، مثلا عزاداری کردنم، این باعث شد که من نجات پیدا بکنم. ولی اون اعمال دیگرم نه. مرحوم شاه آبادی در اینجا یک تفسیری از این رؤیا دارن. مرحوم شاه آبادی استاد عرفان مرحوم امام، البته تفسیرهای دیگر هم هست. این تفسیر در واقع با اون آیات و بحث ما سازگارتره. مرحوم شاه آبادی میفرماید به خاطر این که عالم برزخ ظرفیت اینو ندارد که همه اون معنویت و اون علم و معرفت علامه مجلسی رو در واقع تجسم بده به صورت بهشت. یعنی اون خدمات علمی که علامه مجلسی کرده، اون خدمت بزرگی که به عالم تشیع کرده، اون اصلا عالم برزخ ظرفیت تجسم اون رو نداره، بهشت برزخی ظرفیتش رو نداره. یعنی ماها در عالم برزخ اون اعمال صالحی که رتبه پایینی دارن، البته نمیخوایم بگیم که گریه بر سیدالشهدا این گونه است رتبه پایینی داره، اینو نمیخوایم بگیم. میخوایم بگیم یک مرتبه ضعیفی از پاداش های اعمال ما در برزخ داده میشود و به کافران هم همینطور. نکته بعدی، بحث بعدی این استش که ما در آیات و روایات عالم برزخ تشبیه شده به خواب، به عالم رؤیا، نه خوابیدن، عالم رؤیا. یعنی ما موقع که میخوابیم روح از بدنمون جدا میشه، یک وارد عالم رؤیا میشویم، اونجا حقایق رو میبینیم و تجربیاتی داریم تا بعد دوباره برگردیم به عالم دنیا، روحمون برگرده. قرآن کریم و روایات ما میگن که عالم برزخ شباهت خیلی زیادی به عالم رؤیا داره. چطور ما در عالم رؤیا در یک آن یه جا هستیم، در یک آن جای دیگری هستیم، در یک آن توی مکانیم، در یک آن توی مکان دیگری هستیم، در واقع افراد و با چهره‌های مختلف می‌بینیم، حالات مختلف پی در پی در عالم رؤیا برای ما وارد میشن. بدن داریم اما بدن ما بدن دنیوی و مادی نیست. بر اساس آیات و روایات هم در واقع عالم برزخ یک شباهتی به عالم رؤیا داره. در سوره زمر میفرماند الله یتوفى الانفس حین موتها، خداوند اون ارواحی که اون انسانهایی که زمان مرگشون رسیده روحشون رو قبض میکنه، توفی میکنه و وارد عالم برزخ میشوند. اونایی هم که میخوان بخوابن اما مرگشون فرار نرسه، اونا هم توفی میکنه. ولتی لم تموت فی منامها، چه اونا که میمیرن قبض روح میشن، اونایی هم که میخوان بخوابن قبض روح میشن. پس در پدیده مرگ قبض روح رخ میده، در پدیده خوابیدن هم قبض روح رخ میده. یک حقیقت است، یک امر است. بعد در ادامه میفهم فیوم سکلتی قضا علیه الموت، اون ارواحی که زمان مرگشون فرا رسیده روحشون دیگه به بدنشون بر نمیگرده، روحشون نگهداری میشه و امساک میشه. و یرسل الاخرى الی اجل مسمی، اما اون روحایی که نه زمان مرگشون فرا نرسیده، یه چند ساعتی دیگه مثلا از خوابشون میگذره، دوباره اونها رو برمیگردونیم به بدنهاشون و پا میشن و فعالیتشون رو شروع میکنن. این آیه میخواد بگوید که همون قبض روحی که در پدیده مرگ رخ میده، در پدیده خواب هم رخ میده و شما موقع که میخوابید توفی پیدا میکنید. با این تفاوت که در پدیده خواب روح دوباره بر میگرده به بدن، در پدیده مرگ روح به بدن بر نمیگرده. در پدیده خواب روح یک در واقع تدبیر جزئی نسبت به بدن داره، در واقع قلب کار میکنه، کلیه کار میکنه، مغز کار میکنه، اما یک فعالیت نباتی دارن، یک فعالیت ضعیف دارن، چون روح داره سیر خودش رو در عالم رؤیا داره، ادراکات و تجربیات خودش رو در عالم رؤیا داره. این تعبیرات در روایات هم هست، مثلا در روایتی از امام باقر علیه السلام نقل شده است که و ما بین الموت والبعث الا کنومت نمتها ثمس تیغست منها، میگه فاصله بین مرگ و روز قیامت رستاخیز فاصله یک خوابیدن است. یعنی عالم برزخ رو تعبیر کرده به خواب، انگار شما در عالم رؤیا هستی، ویژگی های عالم رؤیا رو داره عالم برزخ. نمیخوام بگم عالم برزخ همون عالم رؤیاست، میگم ویژگی هاشون مثل هم هست و در واقع شباهت به هم دارد. در روایات هم باز دوباره این مسئله رو ما به گونه دیگری داریم. مثلا در قرآن کریم از عالم برزخ تعبیر شده به خوابگاه، احسن و مقیلا، میگوین که اونایی که روز قیامت از قبرها میان بیرون به خداوند متعال عرض میکنن که چه کسی ما را از خواب بیدارمان کرد. من بعثنا من مرقدنا، یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، ای وای بر ما، چه کسی ما را از خوابگاهمون خارج کرد و بیدار کرد. این انسان ها موقع که وارد عالم قیامت میشن، رستاخیز میشن، اگه بخوان نسبت سنجی کنن بین برزخشون و قیامت، میگن نسبت بین اون چه که در برزخ بر ما گذشت و اون چه که در قیامت داریم میبینیم نسبت خواب به بیداریه، لذا تعبیر به خواب شده. نکته دیگر این استش که در روایات داریم در عالم برزخ به مؤمن میگوین که بابی به سوی بهش برای تو باز شده است، بابی از بهش به سوی اون شما باز شده، یعنی در واقع در قبر بهش میگن. منتها میدونید که ما در قبر، در واقع مرده در قبر، روح در قبر نیست. این که میگوین که مثلا در روایات داریم قبر مؤمن وسعت پیدا میکنه 40 ذراع یا بیشتر، یعنی عالم برزخش. یا در روایت داریم که عالم برزخ هر کسی بر اساس اون معرفتی است که دارد، اون ایمان و معرفتی که داره، وسعتش. یا در روایت داریم به مؤمن در عالم برزخ میگویند که تو الان بخواب، آسوده باش، روح و ریحانی نسیمی از بهشت اخروی بر تو میوزد. یعنی ما در عالم برزخ هرچند لذات برزخی فوق العاده است، فوق تصور ماست، فوق ادراک ماست، مثلا قابل مقایسه با باغ و بستانها و لذات دنیوی نیست، اما در این حال قرآن می‌فرماید که اگر بخواهیم برای شما یا روایات تشبیه بکنیم بهشت برزخی رو، لذات برزخی رو با لذات بهشت قیامت، مثل اینکه نسیمی داره به شما میوزه، یک لذت نازلهی رو شما دارید در واقع تجربه میکنید. خب نکته دیگری که باید عرض بکنیم اینجا این استش که در باب احضار ارواح، چون من 5 دقیقه دیگه بیشتر وقت ندارم، از برخی از نکاتی که یادداشت کردم صرف نظر میکنم. میخواستیم یه بحثی در باره فلسفه برزخ بکنیم که به نظرم بگذاریم بهتر این بحث تموم بشه. فقط در باب احضار ارواح من این بحث رو خدمتتون عرض بکنیم. بر اساس ادله عقلی و فلسفی و آیات و روایات، هر انسانی موقع که میمیره وارد عالم برزخ میشه، دیگه از عالم برزخ خارج نمیشه، یعنی امکان نداره اصلا خارج بشه، چون حیات برزخی بخشی از هویت روح ماست، همچنان که حیات دنیوی بخشی از هویت روح ماست. این خودش یه بحثیه که اصولا حیات دنیوی یعنی چی، تعلق روح به بدن یعنی چی. این عالم دنیا یه مکان نیست، عالم برزخ هم یک مکان نیست، یک مرتبه از وجود ما و روح ما میشه عالم برزخ، یک مرتبه از روح ما هم شده عالم دنیا، یک مرتبهش هم میشه عالم قیامت. بنابراین کسی که وارد عالم برزخ شد، یعنی وجود برزخی پیدا کرد، یعنی هویت و شخصیت برزخی پیدا کرد، روح و جان برزخی پیدا کرد، دیگه نمیتونه جان دنیوی پیدا کنه، دیگه نمیتونه روح دنیوی پیدا کنه، دیگه نمیتونه بیاد به عالم دنیا. چون هر موجودی که بخواد بیاد به عالم دنیا باید در قالب یک بدن باشه، یک جسم باشه، یک جسم مادی و بدن مادی باشد. منتهای مراتب برخی از بزرگان و اندیشمندان در گذشته و شاید در حال فکر میکردن که نه، این ارواح از عالم برزخ خارج میشن میان در عالم دنیا با احضار روح. مثلا کسی که قدرت احضار روح داره یه روح رو از عالم برزخ میکشونه پایین به عالم دنیا، مثلا تو اتاقی که هست و با او سخن میگه و از او خبر میگیره. و همین خاطر فقها اومدن گفتن که چون ممکن است این باعث آزار روح بشود لذا حرام است، احضار روح حرامه. چرا؟ چون باعث آزار روح میشه. چون فکر کردن واقعا روح از اون مرتبه که داره تنزل پیدا میکنه. مثلا روحی که مؤمنی که در بهشته، مثلا اون کسی که احضار روح میکنه، این روح مؤمن از بهشت برزخی خارج میکنه میاره تو دنیا باهاش سخن میگه. بعد میگن خب این باعث اذیت و آزاره و نقصانه برای این روح. این مؤمن دوست نداره از بهشت برزخی خارج بشه، شما به زور خارجش میکنین، چون باعث اذیت و آزارشه و از حرامه. چنین تلقی داشتن از احضار روح. اما این تلقی، تلقی درست نیست. برخی از بزرگان ما از جمله مرحوم علامه طباطبایی این در واقع تصویر رو و توجیه رو از احضار روح نمیپذیرن. من از الان عذرخواهی میکنم یه 5 دقیقه من امروز بیشتر عرایزم طول بکشه تا این بحث رو تموم بکنم با پوزش از عزیزان. خب مرحوم علامه طباطبایی میفرماید که این و دیگران البته که این اصلا امکان نداره. اولا روح نمیتونه از عالم برزخ بیاد به عالم دنیا. ثانیا اگر روح بیاد به عالم دنیا و وجود دنیا پیدا کنه، همه باید او رو ببینن. نمیشه فقط اون که احضار کننده روح هست روح رو ببیند و دیگران نبینن. اگر آمده به عالم حس و عالم طبیعت و دنیا باید همه او رو مشاهده بکنن. اگر فقط احضار کننده مشاهده میکنه، معلوم میشه که وارد عالم دنیا نشده، وارد عالم حس نشده. این یه توهمه، یه تخیله که این پیدا کرده. اشکال دوم این استش که گاهی وقتا یه روحی، مثلا روح حافظ یا روح یک مؤمن، احضار میکنن با یک چهره خاصی. همون روح حافظ رو فرد دیگری یا زمان دیگری احضارش میکنن با یه چهره دیگری. خب حافظ یه چهره که بیشتر نداشته، یا زید یه چهره که بیشتر نداشته. اینکه در 2 تا احضار روح زید یا 3 تا احضار روح زید، در واقع زید رو، روح زید رو با 3 چهره میبینن، 2 چهره میبینن، معلومه که اون روح زید نبوده، اون خود زید نبوده که فکر کن. چون روح زید یه چهره بیشتر نداره، یه حقیقت بیشتر نداره. اشکال سوم این استش که در احضار روح گاهی اوقات روح ازش پرسش میشود، اون احضار کننده یک سوال میده، جوابی که میده جواب دروغه، جواب غلطی هستش، و یا جوابهایی که میده متناقضه، و این نشون میده که این روح از عالم برزخ نیومده. چون روحی که وارد عالم برزخ میشه دیگه نمیتونه اصلا دروغ بگه، یه دروغ گفتن بر اون محال میشود، دیگه نمیتونه خبرهایی که به خبراش دروغ در بیاد، جهل در بیاد. چرا؟ چون همه حقایقو میبینه. این که روحی رو احضار میکنید و خبرش دروغ در میاد یا خبراش با هم متناقض است، معلوم شد که احضار واقعی رخ نداده، روحی از عالم برزخ وارد عالم طبیعت نشده. مرحوم علامه طباطبایی و برخی دیگر از اندیشمندان میگن در پدیده احضار روح در واقع یه چهره‌ای در خیال احضار کننده تجسم پیدا میکنه، پدیدار میشه توی فرایندی که داره. اون چهره‌ای که در ذهن این احضار کننده و در خیالش پدیدار شده هیچ ارتباطی هم با اون روح واقعی نداره، با اون روحی که در عالم برزخه نداره. این گمان میکنه که اوست، این به خودش تلقین میکنه یا گمان میکنه که او هستش. یه سوالایی میکنه، یک جوابهایی هم در ذهنش ایجاد میشه. این جوابها برخیش مطابق با واقع و برخیش هم مطابق با واقع نیست و ارتباطی هم با اون روحی که الان در عالم برزخ هست اصلا بین اینها وجود نداره. مرحوم علامه طباطبایی میفهمند که یکی از دلایلش اینه که گاهی وقتا یک روح رو در زمان واحد سه نفر احضار میکنن، مثلا روح حافظ رو در سه مکان مختلف احضار میکنن. خب معلومش این واقعی نیست دیگه، چون حافظ که یه روح بیشتر نداره. اگر بخواد واقعا از عالم برزخ خارج شه و برای احضار کننده حاضر شه، باید برای یکیشون حاضر بشه. اما در زمان واحد برای سه احضار کننده حاضر میشه. حافظ که سه تا روح نداره، یه روح داره. پس معلومش اینا همه خیاله و تخیل هست و فرایندی که داره که اصولا حالا وقتش نیست وارد او بشویم. گاهی اوقات روح انسان زنده رو احضار میکنن. یعنی یه روحی فرض کنید الان در تهران است، یه احضار کننده ای در قم مثلا روح این فرد رو احضار میکنه. بنده الان اینجا هستم دارم با شما سخن میگم، ولی روح منو یه نفر در یه شهر دیگه احضار میکنه، یه سوالاتی ازش میکنه. علامه طباطبایی میفهمه اونی که روحی که زنده است که الان داره زندگی خودشو میکنه، شعور و ادراک و تدبیر خودشو داره، دیگه این روح که نمیشه نفر دیگه احضار بکنه. همین که یک روح زنده رو یک کسی احضار میکنه بدون اینکه این فرد دیگه زنده است خودش بفهمه، خودش متوجه بشه که احضار شده و داره جواب سوال میده، همینا نشانه این استش که روحی احضار نمیشه، یعنی روحی وارد عالم طبیعت نمیشود، بلکه یک چهره ای، یک شکلی در ذهن و در خیال این احضار کننده تجسم پیدا میکنه و گفتگوی میشود که برخیش مطابقت با واقع داره و برخیش نداره. من تلاش کردم که این بحث رو در این مدت 45 دقیقه 50 دقیقه در واقع یک سامانی بدیم. یه بخشایش رو خودم عبور کردم، تو یاد داشتم بودش ولی عبور کردم تا دیگه به جلسه بعد نکشه این بحث ما و این جلسه تموم بشه. نکته دیگر این استش که سعی بنده در این بود که در این هفت جلسه‌ای که تحت این عنوان بحث کردیم اصول کلی معرفتی رو درباره معاد خدمت شما عرض کرده باشیم، به یک تصویری از این اصول کلی به شما داده باشیم. این اصولی که مثل معیار و ترازو هستن، شاخص هستن که ما آیات دیگر معاد رو، روایات دیگر رو، پدیده های معاد باید با این اصول بسنجیم. یعنی اینا به عنوان شاخص و معیار هستن، یعنی یک چارچوب، یک منظومه کلی ما خواستیم از بحث معاد خدمت شما عرض بکنیم. وارد جزئیات نشدیم، مثلا پل صراط چگونه است، نامه عمل چگونه است، ماهیتش چگونه است، شهادت اعضا و جوارح چگونه است و پدیده های مختلفی که در قیامت هست و وارد این جزئیات نشدیم. اما این جزئیات دیگه شما باید در این فضای کلی و با این اصول کلی سنجیده بشود و فهم بشه. ما خواستیم فقط یک دورنمای کلی رو عرض کرده باشیم و باز سعی کردیم که آیات رو تحلیل بکنیم و بدون اینکه وارد تفسیر برای یا تحمیل اندیشه‌های فلسفی بشیم و عقلی بشیم، یک مقایسه‌ای هم، یک سازگاری هم بین ظهور آیات قرآن و اندیشه های فلسفی در واقع نمایان بشه و خدمت شما عرض بکنیم. یه سوالی رو یکی از دوستان جلسه قبل پرسیدن درباره این خلقت پیشینی ارواح و مسئله حرکت جوهری، من در خدمتون هستم. یا سوالای جدید رو بفرمایید یا همون رو ما پاسخ بدیم، دیگه اختیار با شما عزیزان و آقا رضا در خدمتون است.
از شما درد نکنه آجا، خیلی استفاده کردیم حقیقتا، با زبان روزه اینقدر به شورده سعی کردید که مطلب جمع بشه، ازتون ممنونی، احساسم کردیم و معذب شدید دیگه حلال بکنید. از خدمتون حقیقتا بحث خیلی جذاب بود، حداقل برای بنده به خصوص این احسار ارواح و اینا دوست داشتم بازم بشنویم، ولی متاسفانه حالا فرصت محدوده. من فکر می‌کنم با توجه به اینکه اون دوستمون حالا امشب بکنم تشریف ندارن و الان آسه و یزه متولیان هم یه دفترچه سوال نوشتن اینجا، فکر کنم خودش یه جلسه میتلبه. من فکر کنم به سوالات مربوط به امشب بپردازیم. آسیه، من فکر کنم سوالاتتون رو به جایی که مثلا یه جایی یادداشت کنید اینجا نوشتید. هر کدوم که آجاها جواب دادن که صرف نظر کنید، هر کدوم مونده بپرسید که این وقت آجاها جواب دادن.
بله چه، سلام از آقا، حال شما خوبه؟
سلام، زنده باشید.
قبول باشه، دست شما درد نکنه، ما واقعا استفاده میکنیم از بیانات شما. من والا بعد من سوال دارم، برای که یادم داره می نوشتم اینجا، ببخشید یا رضا. بعضی شما آجاها جواب دادن در این توضیحاتشون. در مورد، من از ازم سوال برتر اول میپرسم بندی که به ذهنم رسید. در مورد شما فرمودید که بعضی از اعمال به خود ظرفیت حسابرسی نداره در ارزه و مثل بعضیش مثل حسابرسی میشه و بعضی عمومش بیشترش میمونه برای قیامت، درسته؟
در مورد عموم شاه آبادی دارن من.
آها بله. در مورد خواستم بپرسم یک داستان فکر کنم در مورد مؤمنین، مؤمن مسلم یا مخلصین و همینجور کفاری که مسلم هستش تکلیفشون، من شنیده بودم که اونها بلا فاصله بعد از مرگ حساب کتاب میشن، درسته؟ این داله مؤمن دقیق هست یا اولیای خدا مثلا؟ و
یک بحثی هستش که پرسش در عالم برزخ آیا فراگیر هر انسانی که از دنیا میره پرسش برزخی داره یا اختصاص به دو طایفه خاص داره. در روایات داریم که پرسش برزخی از من محض ایمان محضا و من محض ایمان محضا و من محض کفر محضا پرسش داره، یعنی اونا که کفر محض دارن و ایمان محضن، به تعبیر شما مخلصین و کافران مکذب داریم. و در روایت و اما ما سوا ذلک فیلها عنهم، اما غیر از این دو طایفه مؤمنانی که محض ایمان نیستن، یعنی مخلص کامل نیستن، مؤمنان متوسط و اینا دیگه حسابرسی ندارن، کافران متوسطن دیگه حسابرسی ندارن، فقط در واقع اون چهره های برجسته ایمان حساب رسی دارن و چهره های برجسته کفر، کافران مکذب و در واقع مؤمنان راستین و خالص. اما آیات قرآن و روایات ما اینو نمیگه. بزرگانی هم مثل مرحوم علامه طباطبایی، حضرت استاد آیت الله جوادی آمالی، بزرگان قبلی و دیگر معتقدن نه، حساب رسی از همه میشود. اصولا انبیا که حسابرسی ندارن، ائمه و انبیا علیهم السلام نه در برزخ حسابرسی دارن نه در قیامت حسابرسی دارن، نه در برزخ پرسش دارن نه در قیامت پرسش دارن. ائمه علیهم السلام نامه اعمال ندارن، پل صراط ندارن، حساب خودشون حسابرسن. در زیارت جامعه کبیره داریم که ایاب الخلق الیکم و حسابهم علیکم، مثلا شما حساب رسید، خودتون محاسبید، خودتون قسیم بهشت و جهنم هستید. اما غیر از انبیا و ائمه علیهم السلام میگفتن فقط مؤمنین خالص دارن، که این آیات و روایات دیگر میگن نخیر، همه دارن. تو روایت داریم هیچ کسی نیست که بمیرد، نه در شرق عالم نه در غرب عالم، مگر اینکه پرسش برزخی داره. فقط علامه طباطبایی میفرماد که یه طایفه پرسش برزخی ندارن، اونا که قرآن ازشون تعبیر کرده به مستضعفین، این اونا که عقل کاملی در دنیا نداشتن، عقل درست حسابی نداشتن، یک، و دینم براشون عرضه نشده، یعنی دین اسلام یا دین حق زمان خودشون اونا عرضه نشده، اونا آگاه نبودن از دین زمان خودشون، اینا پرسش ندارن چون دینی براشون ارزش نداره، عرضه نشده، دینی برشون اتمام و حجت نکرده، ولی لذا اینا پرسش ندارن و در واقع رحمت الهی شامل حالشون میشه. ما بقیه انسان ها پرسش دارن و چه کافر محض باشن، چه مؤمن محض، چه مؤمن متوسط یا کافر متوسط. منتهای مراتب اینم توجه داشته باشید که پرسش در برزخ دو تا تفسیر داره، یه تفسیر عامیانه و رایجی داره که در واقع در برخی از کتاب ها می نویسند و در منبرها اینا میگن که گمان میکنن پرسش و پاسخ لفظیه و گفتاریه، یعنی در واقع سوال لفظی میکنن از روح که من نبی یک، اونم با زبانش جواب میده که مثلا پیامبر بزرگوار اسلام، من کتابک، اونم میگه قرآن. اما بر اساس دیدگاه در واقع پذیرفته شده، دیدگاه بزرگانی مثل مرحوم علامه طباطبایی دیگران، پرسش برزخی تکوینیه، یعنی یک پدیده هایی رخ میدهد که اون پدیده ها باعث میشه درون انسان ها آشکار بشه. مرحوم علامه طباطبایی میفرمان که پرسش یعنی چی؟ اصلا شما برای چی سوال میکنی؟ میگن پرسش برای اظهار مافی ضمیر مسئول است. یعنی شما میخواه اون چی که در درون اون سوال شونده هست آشکار بشه، با پرسش میخواید اون آشکار بکنی. مثلا یه معلم میخواد ببینه که حالا در ذهن این دانش آموزش چه مقدار علم هست، دانش هست. برای کشف شدن دانش درونی این در واقع شاگردش پرسش میکنه ازش. یا شما میخواید بدونید که آقا یک فردی فلان کار رو انجام داده یا نداده، فلان خصلت رو داره یا نداره، ازش میپرسید تا درونش آشکار بشه. پس پرسش برای ظاهر کردن و آشکار کردن مافز ضمیره. در دنیا چون ما راه دیگری برای آشکار کردن مافز ضمیر سوال شونده نداریم جز پرسیدن زبانی، لذا با پرسش زبانی انجام میشه. پرسش شونده هم گزینشی جواب میده، گاهی وقتا اونچه که در درونش رو کامل آشکار میکنه، گاهی وقتا بخشیش رو آشکار میکنه با زبان، گاهی وقتا هم دروغ میگه. یعنی پاسخی که به ما میده ما رو قانع میکنه، ما میپذیریم از در چون چاره ای نداریم، فکر میکنیم راسته ولی واقعیت نیست، یعنی مطابق ما مافز ضمیرش نیست. پرسش در عالم برزخ این گونه نیست که مثلا از کسی سوال بکنن، کافری بوده، به قرآن ایمان نداشته، یا از کسی سوال کنن تو کتابت چی بوده، بگه قرآن بوده. اینجوری نیستش که کسی بتواند گزینشی پاسخ بده. همین که میگوید کتابت چی، درونش آشکار میشه. یعنی در واقع یک پدیده هایی رخ میده، یه حوادثی دگرگونی پی در پی باعث میشه درون انسان ها تجسم پیدا کنه و ظهور پیدا کنه، این میشه پرسش. این در واقع پرسش میشه، اسمشو گذاشت پرسش تکوینی، نه پرسش لفظی و قولی. البته عرض کردم اختلاف نظر، در خدمتتون هستیم.
من یکی دیگه سوال رو واجزه میپرسم بعد دیگه بیش از حد مزاحمتتون نمیشن. البته این نکته من سوالی که اینجا بزنم رسید، شما فرمودید که ملائکه امکان دیدنشون برای انسان با بدن مادی نیست. سوالی که برای من پیش اومد این بود که پس اولیای خدا یا پیامبران چطوری ملائکه رو مشاهده میکردن یا وحی بهشون نازل میشد؟ اون چه بودی با این مطلب در تناقض نمیشه؟
بله بله، اون عرض میکنم خدمتون. قرآن میفرماید که شما قالب توهی میکنید، یعنی روح از بدنتون جدا میشه، یعنی ظرفیت وجودیتون به گونه ایست که روح شما با تعلقی که به بدن داره اون نمیتونه ملائکه رو مشاهده بکنه. اما ائمه علیهم السلام یا انبیایی که به موت اختیاری رسیدن، این روحشون تعلق به بدن نداره، به تعبیر امیرالمومنین اگر عجل خدا و خواست خدا نبود روح اصلا در بدن نمیمان، یعنی روح در این حال که به بدن تعلق داره الان به کل عالم اشراف داره. این چنین روحایی اگر ملائکه رو مشاهده بکنن در واقع قالب تویی نمی کنن، چون تعلقی الان نیست، یعنی روحشون یک برجستگی پیدا کرده، یه عمقی پیدا کرده، یک ظرافت و لطافتی پیدا کرده که قالب تویی نمی کنن. اما غیر از اینها اونهایی که در واقع رو به اصطلاح اینگونه نیستن، سایر مؤمنان، اونا قالب تویی میکنن. لذا قرآن میفرماید که امکان نداره ما ملکی رو برای شما آشکار کنیم و شما زنده بمانید. چون زنده نمیمانید ما ملک رو به شما نشون نمیدیم. یکی از اشکالاتی که انبیا به اصطلاح پیروان انبیا به انبیا میکردن و مشرکان مکه به پیامبر اکرم میکردن که چرا ما ملک رو نمیبینی؟ این جبرئیلی که قرآن بر تو نازل میشه اونو بگو بر ما نازل بشه. در آیات 8 تا 10 سوره انام پاسخ میده قرآن کریم، میگه حرفی نیست، اگر ما جبرئیل رو نازل کنیم شما ببینید لقضی الامر، امرتان تمام میشه، یعنی حیاتتون تمام میشه و دیگه حیات نخواهید داشت. از دنیا باید برید، یعنی ملازمه با مرگتون هستش. یه نکته. نکته دیگر این هستش که خیلی وقتا انبیا ملائکه رو مشاهده میکردن به صورت تمثل، نه به صورت وجود واقعی و حقیقی عینیشون. یعنی چی؟ مثلا قرآن کریم میفرماید که ملائکه‌ای که میخواستن قوم لوط رو هلاک بکنن، نابود بکنن، قبلش آمدن به حضرت ابراهیم گزارش بدن، به نوعی اذن بخوان، اجازه بگیرن. چرا؟ چون حضرت لوط تابع نبوت حضرت ابراهیم بود، او پیامبر اولوالعزم بود و حضرت لوط تابع حضرت ابراهیم بود. قوم حضرت لوط در واقع قوم و امت حضرت ابراهیم بودن به لحاظ حقیقت، ولذا باید حضرت ابراهیم آگاه می شد. قرآن میگه ملائکه که آمدن، حضرت ابراهیم فکر کرد که اینها در واقع انسان هستن، رب براشون غذا آورد و سفره پهن کرد و اینها. یا قرآن کریم میفرماید که حضرت مریم جبرئیل که براش در واقع نازل خواست بشه که او رو صاحب فرزند بکنه، قرآن میگه فتمثل لها بشرن سویا، جبرئیل برای اون متمثل شد، یعنی وجود مثالی پیدا کرد. یعنی حضرت مریم وجود مثالی جبرئیل رو تو ذهنش دید، تو قوه مثالش دید. قوه مثال همون قوه خیاله. ما یه قوه داریم به نام قوه خیال، در مقابل در کنار قوه حس و قوه تعقل و قوه وهم و اینا. قوه خیال انسان دو تا کار ازش میاد، دو تا کارکرد داره. یک، دریافت تصاویر و حقایقی که خداوند القا میکند، یعنی دریافت صورت از خارج. یک، صورت سازی که بهش میگیم تخیل. هر انسانی میتونه صورت سازی کنه، یه چیزایی تو ذهنش بسازه که اصلا وجود خارجی نداره. الان من و شما میتونیم یه انسانی تو ذهنمون به تصویر بکشیم که مثلا 5 تا سر داره، در حالی که انسانی که 5 تا سر داشته باشه اصلا در عالم طبیعت وجود نداره. پس ما میتونیم در قوه خیالمون، یعنی در قوه مثالمون، در واقع یه صورتی رو بسازیم. گاهی ما صورت سازی میکنیم، گاهی وقتا دریافت صورت میکنیم. تمثل یعنی دریافت صورت، یعنی خداوند متعال جبرئیل رو به صورت یک انسان و جوان زیبا، نه در عالم واقع و خارج و طبیعت، یعنی حضرت جبرئیل یک بدن انسانی جوان پیدا نکرد در مقابل حضرت مریم، در خیال حضرت مریم، در قوه مثال حضرت مریم به صورت یک جوان در آمد. یعنی چی؟ یعنی اگر همون موقع یک کسی کنار حضرت مریم می بود، جبرئیل رو نمی دید. چرا؟ چون جبرئیل در قوه خیال مریم حاضر شده بود. یا اگر کسی اون روز در خانه حضرت ابراهیم می بود، اون ملائکه رو نمی دید، چون ملائکه در قوه مثال حضرت ابراهیم به صورت یک انسان آمدن و گوشه اتاق نشستند و اینها، یا در قوه مثال همسر ابراهیم آمد. این که ملک در قوه مثال ظاهر شه، این اشکال نداره، این نیازی نداره که انسانها در واقع غالب تویی کنن. بعض از اولیاء الهی هم که پیامبر نیستن، اونا میتونن در قوه مثالشون خداوند متعال در واقع ملکی رو در قوه مثالشون به صورت یک انسان یا یک شکلی ظاهر کنه. در روایات داریم و بر اساس آیات معراج، فقط پیامبر بزرگوار اسلام وجود جبرئیل و حقیقت جبرئیل رو همونطوری که هست مشاهده کرد، اونم دو بار فقط، نه بیشتر. ما بقیه موارد باز حضرت جبرئیل به صورت تمثل برای پیامبر بزرگوار اسلام ظاهر میشد. برای خیلی از انبیان که اصلا حضرت جبرئیل به صورت اون حقیقتش مشاهده نشده، به صورت تمثل بوده.
بحث شما درد نکنه، خیلی ممنون.
من فکر کنم سوالای حسینمون تموم نشد و شاید اگر بعدا موافق باشید یه جلسه بعدن پرسش و پاسخ فقط بذارید اگر شما موافق باشید.
من موافقم، اگر میتونید شما یه جلسه پرسش پاسخ بذاریم بر جلسه بعد رو و قبلش بفرستی، میتونیدم الان من ادامه بدم.
شما روزه هستی نمیخوام شما زیاد اذیت کنیم. زمین که البته یکی از دوستان دیگه همونم نوشتن 4 تا سوال دارم. نه شوخی کردن یه یه دونه. حالا بزنیم پس به یه نفر دیگه هم برسیم تا بعد ببینیم تصمیم چی میشه. ابو سعید محمدی
شما بعداً بگیریم.
یه سوال دیگه رو جواب بدن، جواب بدید بعد حالا ببینیم که نیاز هست.
سلام علیکم، وقت شما بخیر.
زنده باشید آقا.
خدمت شما هستم. واقعا این بحث برزخ خیلی بحث بسیار سوال برانگیزیه و شاید در ظاهر خیلی نمودش توضیح نیست، ولی چون دقیقاً بین عالم ماده و عالم در حقیقت عالم قیامته خیلی سوال برانگیزه، چون در حقیقت هم ترکیب این دوتاست. حالا من 4 تا واقعا سوال داشتم، حالا یکی شما میپرسم، ایشالا اگر فرصت بشه زمانی که ایشالا شما برای پرسش پاسخ میذارید خدمتون بقیه سوالا رو میپرسم. حالا دوتا چی میپرسم؟ یکیش فرصت کردید لطف بفرمایید جواب بدید. یکی اینه که آیا عالم برزخ افراد مختلف با هم دیگه فرق میکنه یا نه؟ یعنی بسته به مرتبه اون فرد ممکنه نفر مستقیم وارد قیامت بشه و اصلا عالم برزخش خیلی کوتاه باشه یا مثلا نباشه. چون قبلا هم شما توضیح فرمودید که اگر هم تو سوره هم میگه کلال صحبتی ازش میگه که ممیده اگر تو این دنیا باشن، اگر مراتب رو طی کرده باشن، قیامت رو میبینن به قول معروف. سوی تکاثر اگر فرد کارش درست باشه، همون حدیثی هم که پیامبر با اون بند خدایی که بعدا جهاد کرد و به درجه شهادت رسید، آیا افراد مختلف دوزخ نظر حالا نمیم دوزخ برزخ که شاید حالا نمیم زمان و مکان توش معنی نداره، ولی حالا اگر حالا یه دلبستگی، یه انسانی که خیلی مادی باشه به حال دلبستگی به دنیا داره، این تا این دلبستگی ازش ممکنه افراد دلبستگیش زیاد باشه طول بکشه تا این حالات مادیش ازش به قول معروف زائل بشه و بعد آماده بشه مثلا برای آدم، برای عالم قیامت. حالا از این بوده، ولی آدمی که خیلی اهل چیز باشه شاید تو همین دنیا هم بتونه مستقیم منتقل بشه عالم عقل و وارد عالم قیامت بشه. آیا افراد مختلف برزخهای متفاوتی از نظر طول و کیفیت دارن؟ یکی اینه. یه سوال دیگه هم که هستش اینه که در حقیقت دلیل این که یه دز افراد بعد از مرگ جسدشون سالم میمونه سالها، رابطه بین بدن مادی و اون روحشون به چه صورته؟ حالا مثلا قبر حضرت حبقوق پیامبر توی توی سرکان شکافتن، بعد از 2500 سال جسدش سالم بود. یا شهدایی که هستن خیلی زیادن به قبرستونایی که حالا جاهای مختلف باز کردن، جسدها هستن که بعد از سالها سالم و تازن. یا قبر یا حضرت هور خدمت شما عرض کنم که میگن جسدی سالم بوده زمان صفوی باز کردن. دلیل این قضیه هم اگه بفرمایید ممنون میشم. حالا این دو تا سوالا رو بقیه سوالا رو بذارم شما برای جلسه دیگه.
بله، در ارتباط با سوال اولتون، اون آیه‌ای که در سوره تکاثر هست میفرمایند که کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین. اونجا بحث مشاهده است، بحث مکاشفه است، بحث تجربه عینی نیست. یه اگر شما در دنیا به یک مرتبه از تهذیب نفس برسید و روحتون وسعت و لطافت پیدا کنه، نورانیت پیدا کنه، می توانید همین الان مشاهده بکنید جحیم رو. مشاهده کردن جحیم با تجربهش فهم میکنه، مشاهده بهشت با تجربه بهشت فهم میکنه. در واقع مشاهده یک مرتبه نازله از اون تجربه ایست که در روز قیامت رخ میدهد. این یه نکته. نکته دیگر این استش که آیا همه برزخ دارن یا ندارن؟ بر اساس روایات ما و آیات قرآن همه در واقع عالم برزخ رو تجربه می کنن. عرفای ما مثل مرحوم امام می فرماین که برخی از اولیاء الهی مثل حضرات معصومین برزخشون خیلی کوتاهه، 2-3 روز بیشتر نیست، 2-3 روز در واقع دنیایی بیشتر نیستش. اونم به خاطر اینکه روحشون یک تعلق اجباری به بدن داشته، این تعلق اجباریشون به بدن در واقع این باید قطع بشه، اون دیگه تو دنیا نمیشه، این حضرات معصومین همه تعلقات روح به بدنشون میتونن در دنیا قطع بکنن الا مردنشون، یعنی روح از بدن جدا شه و بمیره، چون این به اذن خداوند متعال هست، به دستور خداوند متعال. این تعلق رو میفرمان یه تعلق اجباری است که در واقع دو سه روزی طول میکشه تا قطع تعلق بشه. قطع تعلق یه مسئله است و این که آیا بعد وارد عالم قیامت میشن و جهان قیامت رو مشاهده میکنن و تجربه میکنن یه بحث دیگه است که الان عرض میکنم. دو تا آیه در قرآن کریم داریم میفرماید که روز قیامت که بخواد برپا شود نفخ سور میشود، معروف هم هست دیگه، میگن نفخ سور، در سور دمیده میشود. هم ینفخ و فسور داریم، ینفخ و فسور داریم، هم نفخ یا نفخ فسور داریم. در یه آیه میفرماید که ففز من فی السماوات و من فی الارض، همه کسانی که موقع که نفخ سور میشه در آستان قیامت همه موجودات دچار فزع میشوند، دچار نوعی صعقه میشوند. توی یه آیه داریم فصعقه. بعد تو هر دو آیه تایبه استثناء شده الا من شاء ربک، مگر کسانی که خدا میخواهد اونا دچار صعقه برزخ نمیشن. صعقه برزخ حکمش حکم مرگ در دنیاست. چطور شما تا در دنیا انسان نمیره روح از بدن جدا نشه وارد عالم برزخ نمیشه؟ تا دچار صعقه در عالم برزخ نشه یا دچار فزع و صعقه نشه وارد عالم قیامت نمیشه. پس همه ارواحی که در عالم برزخ هستن باید دچار صعقه بشن. صعقه نوعی بیهوشی است، نوعی هوشیاری است به اصطلاح. یک نوع بیهوشی است که همراه با یک هوشیاری عظیمی است که در قیامت رخ میده. همون در واقع مثل مرگ، در پدیده مرگ یه بیهوشی به همراه هوشیاری است. روح بیهوش میشه، یعنی روح اون معذرت میخوام جسم و بدن اون ادراک مادی و حسیش رو از دست میده، روح وارد عالم برزخ میشه یه هوشیاری عمیق و آگاهی عمیق پیدا میکنه. یه همچین انتقالی باید در برزخ رخ بده. شما میتونید به تعبیر ساده تر بگیم یک مرگ برزخی. مرگ نیست، اما تعبیر به مرگ بخونیم تسامحاً. باید یه مرگی رخ بده تا انسان ها وارد عالم قیامت بشن. قرآن در این دعایی میفرماید که برخی ها از این صعقه استثناء شدن. در بر اساس روایات انبیا و حضرات معصومین جز اینا هستن. پس انبیا و حضرات معصومین دچار مرگ در برزخ نمیشن، دچار صعقه در برزخ نمیشن. دچار صعقه در برزخ نمیشن یعنی اصلا نیازی نیست. چرا؟ چون اینا محدود به عالم برزخ نیستن، مقید به عالم برزخ نیستن. در همون دورانی هم که در عالم برزخ هستن قیامت مشاهده میکنن، پس نیاز به مرگ ندارن، نیاز به صعقه ندارن. صعقه در برزخ مالون کسی که مقید به عالم برزخه، قیامت برای او پنهان است، در حجاب است، برای آن باید دچار صعقه بشه. همچنان که برای ماها که در عالم دنیا هستیم جهان برزخ الان در حجابه، پنهانه، باید مرگ رخ بده، روح جدا بشه، دچار مرگ بشیم تا بتونیم عالم برزخ رو تجربه بکنیم. اونا چون در قید عالم برزخ نیستن، مقید به عالم برزخ نیستن، دچار صعقه نمیشن. یعنی چی؟ یعنی در عالم برزخ هم که اصلا حقایق روز قیامت رو میبینن، مشاهده میکنن، اما مشاهده کردن باز غیر از اون تجربه نهایی است که با برپایی روز قیامت رخ میدهد. پس می توانیم بگوییم که اولیاء الهی برزخ ندارن به این معنا که مقید به قیود عالم برزخ نیستن، مقید به حجاب هایی که در برزخ هست نیستن. اما در آستانه قیامت که وارد قیامت میشن باز اونها یک تجربه هم پیدا میکنه، یعنی مشاهده و مکاشفه شون عمیق‌تر میشود و تجربه شون عمیق‌تر میشود. این در ارتباط با این بحث اینکه آیا اولیاء الهی برزخ دارن یا برزخ ندارن، یا برزخ انسان ها متفاوت هست یا نه. حالا یه پاسخی هم اینجا بدم خدمت شما که تکمیل اون سوال اولتون باشه. غیر از انبیا و اولیاء الهی ما یه بحثی رو میخواستم اینجا تر بکنم تو که ازش گذشتم، تحت عنوان فلسفه برزخ. اصولا چرا برزخ باید باشه؟ آیا برزخ یک توقفگاه اونایی که زودتر از دنیا رفتن باید برن اونجا صبر بکنن تا مابقی بهشون ملحق بشن بعد قیامت برپا بشه؟ چون در روایات داریم همه انسان ها باید برزخ رو تجربه بکنن، حتی اونایی که در آستانه قیامت میمیرن. این اونا که یه روز قبل از قیامت هم میمیرن یا یک ساعت قبل از قیامت هم میمیرن، البته تعبیر یک ساعت و یک روز درست نیست، اونا باید عالم برزخ رو تجربه کنن. پس همه باید وارد عالم برزخ بشن. اونا که زودتر رفتن باید صبر کنن تا بعدیا برسن. آیا اینطوره یا نه؟ برزخ یک مرتبه از هستیه. یعنی چی؟ یعنی اصولا ما یک چیزی در فلسفه داریم، میگیم تفره در فلسفه محال است، نمیشه تفره رفت. این نمیشود بدون که شما درجه بعدی رو طی کنید وارد درجه سوم بشید. قبل از که درجه سوم طی کنید وارد درجه چهارم بشید. میگین امکان نداره، محاله، تفره محاله. خب همچنان که شما قبل باید بگید 1 2 3 4 5، بدون این 4 تا عدد نمیتونید دفعه بگید بری سراغ 5. یعنی 5 باشد و 5 اون چیزی که بعد از 4ه. بنابراین عالم برزخ یک مرتبه، یک بخش از هستی، یک قطعه از هستی است، یک قطعه از هستی انسان است. همچنان که دنیا و حیات دنیا یک قطعه از حیات انسانه. تا شما قطعه حیات دنیاوی تو طی نکنی نمیتونی وارد حیات برزخی بشی. یعنی امکان نداره انسانی بدون اینکه حیات دنیاوی داشته باشه وارد عالم برزخ بشه. این امکان نداره، محاله. پس حیات دنیوی مقدمه حیات برزخیه. حیات برزخی یه قطعه از وجود انسانه، یه مکان نیست، یه قطعه از وجود انسانه، یک بخشی از وجود انسانه. تا شما این بخشی از وجودتون رو تجربه نکنید نمیتونید بخش سومو که بخش قیامته رو تجربه بکنید. در این میان بخشای دیگری هم هست، بخش رجعت و بخش ظهور. عالم ظهور دو بخش دیگری از عالم هستی است. این که در روایات گفتن که محال است قبل از اینکه ظهور حضرت برپا شود قیامت برشه، به خاطر اینه، این محال عقلیه، محال تکوینیه، نه محال قراردادی. یعنی اصولا امکان نداره عقلا، محال عقلی است بدون اینکه جهان عصر مهدوی رو تجربه بکنه عصر قیامت رو تجربه بکنه. این محاله. محال قبل از اینکه عصر رجعت تجربه بشه عصر قیامت تجربه بشه. اینا پنج عالم در واقع مترتب بر یک دیگر هستن، به طور تکوینی و علت و معلولی به نوعی هستن. پس عالم برزخ هم همینطوره. پس همه انسان ها باید در عالم برزخ باشن. منتهای مراتب انسان هایی هستن که در عالم برزخ تکامل برزخی دارن. یعنی یه انسانی بوده در دنیا عمر طبیعیش 80 سال بوده، 90 سال بوده، انسان مؤمنی هم بوده. اگر 90 سال عمر طبیعی رو میکرد، در واقع این مقدار از طاعات و کمال و قرب الهی پیدا میکرد. در اثر یه عامل خارجی مثلا جنگی شد و این به شهادت رسید، یا دچار بیماری لاعلاج شد در 30 سالگی از دنیا رفت، یا دچار کرونا شد و مرد از دنیا رفت. چون این استعداد اون مرتبه از قرب رو داشته و اون مقدار از طاعت رو داشته، و اگر این عامل خارجی مانع نمی شد این استعداد به فعلیت می رسید، این انسان برزخش طولانی می شه. یعنی در برزخ باید به تکامل برسه. یعنی اون چرا که در دنیا باید به قرب میرسید و خداوند در برزخ توی فرایندی براش طی میکنه، موقعی که به اون کمال و قرب 90 سالگی تو عالم برزخ رسید دیگه وضعش فرق میکنه، تغییر پیدا میکنه، انگار دیگه تکامل برزخیش میره کنار، برزخش یه وجه دیگری پیدا میکنه. اون کسی هم که در عالم دنیا خبث ذاتی داشته، قساوت ذاتی داشته، اهل اصلاح و در واقع توبه و اینا نبوده، اگه 80 سال زندگی میکرده در واقع به یک سقوط، به یک درجه از سقوط میرسیده و هلاکت میرسیده، به یک درجه زیادی میرسیده. الان در 30 سالگی مرده، در 40 سالگی مرده، میگن این فردم در عالم برزخ این سقوط براش هست و اون چه که باید در دنیا که فعلیت میرسه اونجا براش فعلیت پیدا میکنه. اما اونایی که نه، در دنیا همه اون چه که باید بهش میرسیدن، یعنی استعدادشو داشتن و انجام دادن، یک عامل و مانع خارجی نبوده، اونها دیگه برزخشون با فرق میکنه، مرتبه برزخشون با اون دوتای قبلی فرق میکنه و تکامل به اون معنا ندارن، وضعشون یک شکل دیگری است. سوال دومتون رو من، آقا رضا اگر سوالات هست و بناتون بر این که یک جلسه باشه بذارید سوالات رو
میکنم. بله، با توجه به اینکه الان تو خود همین دو سه تا یا چند تا پرسشی که انجام شده جواب دادین، باز حداقل برای من که سوال ایجاد شد، من فکر میکنم که اگر شما موافق باشید ما حالا یه استعلامی از دوستان میگیریم، سوالات شما جوابی میکنیم، بعد با تو مشورت میکنیم، اگر صلاح دونستید یه جلسه برای پرسش پاسخ میدیم.
انشالله باشه. خوبه اگر... فقط دوستان که پرسش میکنن تو جلسه پرسش باشن دیگه.
اگر امکان باشه جلسه فرمود که یه سری صحبت ها رو به قول معروف قلم گرفتید از این جلسه، اگر جلسه بعدی باشه اون چیزایی که این جلسه به قول معروف چیز کردید به اونا رد کردید و نیم ساعت حالا هر مقداری که وقته مطلب بفرمایید، بعد شما دوستان حالا یه ساعت فرصت صحبت داشته باشن.
انشالله
دست شما در نخونه.
خواهش میکنم، زنده باشید آقا، انشالله تواتون هم قبول بشه، ما رو هم دعای خیر فراموش نکنید.
خیلی لطف کردین، انشالله ما جلسه بعد اون هم انشالله دو هفته آینده خواهد بود با حالا یه بحث کوچیک در رابطه با موضوعاتی که حالا احتمالاً جا مونده و بعد پرسش پاسخ راجع به کل این هفت جلسه که در خدمتتون بود.
انشالله
از همه دوستان خداحافظی میکنیم و التماس دعا.
بس همگی درد نکنه، خیلی ممنون.